بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة مباركة مطففين مورد صحبت بود عرض شد در این آیات مسئله مهمی که تذکر داده شده است این است که مسئله حق الناس مسئله است بسیار مهم در حدی که کسانی که در خرید و فروش رعایت حق مردم رو نمی کنن وقتی چیزی می خرن سعی میکنن کاملا حقشونو بگیرن ولی وقتی چیزی میفروشن حق خریدار را اونچنون که باید رعایت نمیکنن کم فروشی میکنن این کم فروش ها ویل بر اونهاست وای بر اونهاست و این ویل و وای ویلی که در قرآن کریم آمده است تهدید بسیار بزرگی است و توجه دادن به این مسئله است که به عذاب شدید گرفتار خواهند شد اونها که حق دیگران را در خرید و فروش رعایت نمی کنند که در این مورد جلسه گذشته هفته قبل روایات بسیاری مورد اشاره من قرار گرفت و بعضی از روایات هم به تفصیل صحبت شد که بالاخره مسئله حق الناس مسئله بسیار مهم است آبروی مردم مال مردم جان مردم بسیار بسیار کارش دقیق است تا اونجا که گفته شد که ظلم تقسیم به اقسامی میشه که حدیثش خوندیم بعضی از اقسام ظلم ظلم انسان است به خودش گناه شخصی است کارش نسبتاً آسان میشه، ولی حق الناس از چیزهاییست که کارش بسیار دشوار است. دیگه تکرار نکنم روایاتی که در این زمینه رسیده بود. ولذا خیلی تأکید میشه به این که انسان تا میتواند اگر دینی دارد که حق مردم است کوتاهی نکند در انجام دین و اداء دین، تا دینش سبب گرفتاریش نباشد که حق الناس مهم است. و در حدیث هست که شهادت در راه خدا کفاره همه گناه هاست الا دماء و الانبال. یعنی اگر کسی در جبهه حق در مقابل باطل قرار گرفت و مقابله با باطل کرد، در جبهه حق شهید شد. این شهادت در جبهه حق علیه باطل اونقدر ارزنده است که کفاره همه گناهاش، این گناهایی که کرده خدا می باشه. مگر دو چیز، یک خونی اگر به گردنش باشه محفوظه، و دیگر اگر مالی دینی به گردنش باشه هرچند کم محفوظه. الا دماء و الاموال. اینه که خیلی باید دقت کرد. و اونقدر هم باز این مسئله مهم است که این حدیث رو من فراون خوندم، خیلیاتون شاید خاطرتون باشه، ولی چون مهم است تکرارش دارم میکنم، که در حدیثی هست حق پدر، حق پدر رو نمیشه ادا کرد، هرچند فرزند محبت کنه، هرچند سعی کند که نسبت به پدر اون چه میتواند از خوبی ها انجام بدهد، حق پدر ادا نمیشه مگر در دو صورت که حق پدر ادا میشه. این تعبیر شده تو حدیث. یک وقتی که پدر غلام باشه، اون وقتی که غلام و برده و اینها بود، حالا تقریبا منتفی شده، در هر حال اگر پدر غلام باشه برده باشه و یه مولای داشته باشه، این پدر فرزندی پیدا کنه، فرزندی داشته باشه، فرزندش پدر رو بخرد از مولا، وقتی از مولاش خرید تا خرید آزاد میشه، پدر آزاد میشه. پدر که آزاد شد حق پدر ادا شد. پس یک مورد اینه که این پدر غلام و برده باشه، وقتی فرزند او رو میخره که تا بخرد آزاد میشه، دیگه نمیشه که برده فرزندش باشه، غلام فرزندش باشه. با توجه به این کار حق پدر در تعبیر حدیث اینه که انجام شده. یک. دو، این که شاهد مسئله این دومیست. دو، این که پدر مدیون باشه، فرزند به پولی برسه، قرض پدرش رو بده. وقتی قرض پدر رو داد حق پدر رو ادا کرده. یعنی اینقدر مسئله قرض اهمیت داره. ولذا خیلی بجاست که انسان طوری زندگی کنه که مغروض نشه. ولی خب قرض مسئله ایست که در شهر هست و خود اولیاء خدا هم فرامان میشد که مغروز میشدن، مشکلی نداره، ولی با حساب و کتاب باشه که سعی کنه که این مسئله دقیق است، حق و ناسی به گردن انسان نباشه. چند آیه اول در ارتباط با این مسئله بود که کسی که حق دیگران را رعایت نکند وای بر او. تکرار کردیم آبرو و مال و جان. در ارتباط با آبرو هم گاهی از بعضی از احادیث استفاده میشه که خیلی کار ظریفه، خیلی ظریفه. تا اینجا که اگر به نوعی انسان تحقیر کنه کسی ره که به جا نیست، که به جاست تحقیرش، مشکل نداره. به جاست که طرف را کوبیده، تحقیر کرده، کوچک کرده، خب به جاست، خدا راضی است، مسئله نیست. اما اگر موردی است که به جا نیست، خیلی کار ظریفه. در یه حدیثی هست خیلی عجیبه، در کتاب شریف کافی خاطرم میاد، دیدم که اونجا داره که یه چند نفری رفیق بودن با هم، یه کسی آمد خانه این رو، یکی از این رفقاش آمد اونجا و با هم بودن. رفیق دیگری هم که داشتن، بعد از مدتی اون رفیق آمد در خانه اینو، جایی که این دوتا رفیق با هم بودن، آمد اونجا در زد. مثلا یک کسی آمد پشت در، گفت فلانی خانه هست، دوستم دوست من اینجا هستن نیستن؟ اونو گفت نه نیستن. حدودا در ذهنم اینجوری است، گفت نیست. اینم رفت. این دو نفری که با هم بودن، صاحب خانم و یکی از این رفقایی که آمده بود خانهش، توبیخش نکردن این شخصی گفته بود نیستم، که بد کار کردی، چرا بی‌اعتنا کردی، ما که بودیم، که چرا نگفتی که هستم، گفتی نیستم. توبیخش نکردن، بودن مشکل نداره، مسئله نیست، به قول ما مسئله نیست. بعد دوتایشون پا شدن رفتن به باقی که داشتن، برای رفتن اون باغ و به تفریح داشته بودن، رفتن طرف اون باغ. در مسیر که می رفتن سائقه زد این دو را و افتادن مردن. پیامبری که در اون عصر بود که از جریان مطلع شد، با خدا هم مربوط، گفت جهت این که این دوتا مردن سائقه آمد نابودشون کرد این که بی اعتنایی کردن به این رفیقشون. این اومده در خانه در میزنه، اونم گفت نیستن، اینام نگفتن بی خود چرا گفتی نیستن، ما که هستیم، که توبیخش کنن که بد کار کردی. در این حد تحقیر شد، تحقیر شد. و به این جهت وقتی که فهمید این رفیق سوم که آمده بود در خانه که جریان این بوده، گفتش من هرگز راضی نبودم که اینها به خاطر این جریان من که حالا به من بی‌اعتنایی شده، هرگز راضی نبودم که اینها از بین برن، بمیرن. اون پیامبر گفت بله، تو اگر قبلا میفهمیدی، از خدا درخواست میکردی که خدایا با این بی‌اعتنایی که من کردن عقدشون نکن، کاری نمیشد، ممکن بود کاری نشه، ولی تو که نفهمیدی، خداوند متعال در ارتباط با این بی‌اعتنایی‌شون این کار کرده. پس مسئله حق و ناس تا اینجا ظرافت داره، تا اینجا کارش دقیقه که انسان نکنه که تحقیر کنه بی مورد کسی رو. اگر کسی دشمن خدا هست، هم تحقیرش میکنه، یک انسان فاسق فاجر است که جا داره که تحقیر بشه. بسیار خوب، مشکل نداره. باز اینجور نیست که چون کار مشکل آدم اصلا گنگ بشه تو این زمین و حرف، نه، به موردش مشکل نداره. اما غیر مورد باشه اینقدر کار دقیق است. دقیق رضا خیلی باید مراقب بود، خیلی باید مواظب و حق الناس رو رعایت کرد. اما مطلبی که حالا امشب به اضافه این حرفایی که اشاره کردم و این حرف اخیری که گفتم به عرضتون برسد اینه که این شخصی که کم فروشی میکنه و حق الناس رو رعایت نمی کند الا یظن اولئک انهم مبعوثون. ظن معناش گمان راجح هست، یعنی انسان در ارتباط با یک مسئله گاهیست مطلب براش روشنه، میگیم یقین داره آدم که مطلب اینه، مطلب روشن هست یقین داره. گاهی خیر مطلب روشن نیست، 180 احتمال میده مطلب اینجور باشه، 170 احتمال میده که مطلب چنین باشه. اینو بهش میگن ظن، یعنی احتمالی که رجحان داره. اگر نه دو تا احتمال مساوی باشه اونجا گفته میشه شک، یعنی 50-50. مثلا فلانی آمده از سفر یا نه، گفته میشه شک دارم، معناشی میشه معمولا یعنی 50% احتمال داره آمده باشه، 50% احتمال داره نیامده باشه. اما اگر گفت ظنم بر اینه که آمدم، یعنی 60%، 70%، 80% احتمال آمدن داره، احتمالی که ترجیح داره. اگر هم 100% میدونه که آمده بهش میگن یقین. ظن در قرآن کریم به نظر بسیاری از مفسرین و احتمالاً در حدیث هم باشه، ولی الان حدیث و یقین ندارم، بسیاری از مفسرین مواردی در قرآن کریم که ظن گفته شده که همون معنای احتمال برتر، احتمال بیشتر، احتمال راجح است، به معنای علم گرفتن و یقین گفتن. ظن به معنای یقین. از جمله در همین آیه که الان دارم میخونم، این شخص کم فروش حق مردم را رعایت نکرده، الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، یعنی آیا نمیدونن که اینجوریه؟ میدونن، علم دارن. ظن اینجا اینه بایی که آگاهه، میدونه قیامتیه، میداند که حساب کتابی در کار هست. در اینه که میداند، در این حال باز میکرر میکنه به خاطر مختصر منافع دنیاوی، با اینکه میدونه. پس ظن به معنی علم آمد از نظر بسیار از مفسرین. اینه بعضی از مفسرین هم گفتن نه، این ظن اینجا به همون معنی احتمال راجح مشکل نداره، به همون معنی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی احتمال بیشتری داد خطری را در موردی، روش حساب میکنه. آدم وارد شد تو اتاق، یه وضعی دید تو اتاق که احتمال داد که یه ماری توی اون اتاق بوده، احتمال داد که یک حیوان خطرناکی گزندهی در اتاق بوده، احتمالش ضعیف هم که باشه آروم نمیگیره. تا چرا؟ تا به اینکه احتمالش احتمال برتر و بالاتر و بیشتر باشه. میگرده خوب دقت میکنه تا مطمئن بشه به این که نه امتیتود نیست، کسالت پیدا کرده، احتمال قوی میده به این که کسالت یه مقدار زمین ناراحتی داره، باید زودتر به طبیب برسه. اینجور نیست مسامحه بکنه، بگه اگر امکاناتی نداره هیچ خون نمیتونه، اما امکانات داره، طبیبم هست، اینجاست که حتما مراجعه میکنه. یعنی با احتمال برتر انسان ترتیب اثر میدهد، روش حساب باز میکنه با احتمال برتر. این زنم به همون معنی احتمال برتره، یعنی احتمال برترش اقلا میده. یعنی کیست که یقین کنه که قیامتی نیست؟ و افراد یه مقدار که حال شعوری داشته باشن، درک داشته باشن، میفهمه که این زندگی یه زندگی بعدی رو پشت سر داره، مخصوصا وقتی با توجه به اعتقاد به خدای عادل باشه، که نمیشه که همینجا تموم بشه. بعضی تا عمر دارن گناه، ظلم، بعضی هم تا عمر دارن مظلوم، بعد هم خبری نباشه. این با عدل پروردگار سازگار نیست. میفهمه که بعد یه خبری باشه، حساب کتابی باشه. اما اگر چنانچه حالا همین دیگه، پس یعنی احتمال برتر برای عموم هست. با گفتن پیغمبرها و اولیاء خدا و ابلاغ شدن بهش و که چنین و چنان، این احتمال برتری میدهد به این که خبری باشه. اون وقت با توجه به این که احتمال بیشتر میدهد، باز هم چنین خلافی مرتکب میشود که مایه گرفتاری برای بعدش باشه، وای بر چنین کسی. پس الا یظن اولئک انهم مبعوثون. این زن، چیزی که اضافه بر هفته گذاشته عرض کردم، این شد که زن هم به معنای علم که هفته گذاشته گفتم درسته، و هم به معنای همون احتمال برتر، مشکلی نداره که در تفسیر تبیان به خصوص به این جهت هم تصریح کرده که اگر هر دو معنا رو بگیریم هیچ کدومش مشکلی نداره، در تفسیر تبیان هست. و اما مطلب بعدی، الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر نمیکنن که مبعوث بشن، برانگیخته میشن، زنده خواهند شد، لیوم عظیم، در ارتباط با روزی که بسیار عظیم است. خدایی که از دنیا و اون چه در دنیاست تعبیر فرموده است که متاع قلیل. خیلی دقت کنید، لطیفه خوبی است که بعضی از تفاسیر گفتن. از دنیا و اون چه در دنیاست خدا تعبیر میکنه که متاعی است اندک، ابزاری است اندک. خدایی که از دنیا و اون چه در دنیاست تعبیر میفرماید به متاع قلیل، این خدا میگوید قیامت روزگاری است عظیم. من مکرر به این صورت توضیح دادم، گفتم گاهی میشه یک آدمی که معمولی میگه جریان خیلی عظیم بود، آدم معمولی است به نظرش مهم آمده یک جریان، گاهی یک آدم حادثه دیده تو جریان های خطرناک بزرگ شده، او میگوید جریان عظیم بود. فرق میکنه، معلوم میشه جریان خیلی مهم بده. وقت همینطور با همین ترتیب حساب کنید، ذات مقدس پروردگار میفرماید جریان قیامت عظیم است. مسئله بسیار بسیار مهمه. از روز قیامت به عبارتهای بسیاری تعبیر شده. یکیش همینه که لیام من عظیم که الان گفت یوم عظیم، از تعبیری که بعد نیست براتون عرض کنم، فراوان بعضش عرض میکنم، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، سوره آل عمران آیه 106، روزگاری که جمع این صورت هاشون سیاه سفید میشه، جمع این صورت هاشون سیاه میشه، یعنی خوبان صورت هاشون سفید میشه و بدان صورت هاشون سیاه میشه. این یه تعبیر. تعبیر دیگری هستش که میفرماید که و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیان و صما، و بکمن هم باید داشته باشه، سوره اسراء آیه 97. بله، حالا دیگه لازم نیست بیارم. اینجوریست که بعضی ها رو قرآن میفرن روز قیامت، چی دارم میگم؟ این روز قیامت به گونه های مختلف معرفی شده، گاهی گفته شده یوم عظیم هست که خوندم، گاهی اینجور گفته شده روز قیامت روزیست که جمعی محشور میشن به روح، با سر محشور میشن، به روح محشور میشن. یوم و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم، اینا در حالی که کور و کر و گنگم، که در حدیثی گفته شد که یا رسول الله چطور میشه افراد وارونه اینا را برن محشور بشن، وارونه دیگه این معنی که الان گفتیم، یعنی وارونه سرشون پایین پاشون بالا اینجوری محشور بشن، چگونه میشه؟ حضرت الله همون خدایی که آدم رو جوری خلق کرده که رو پاش باسته، همون خدا جوری انجام میده که رو کلش باسته. خدا که مهم نیست که میگه، دقیقا حدیث با همین عبارت داره که فرمان که خدایی که درست کرده آدم که رو پاش باسته، حالا اگر بخواد که این رو کلش باسته نتونه جور دیگه باشه. و چون چشمش آیات قدرت خدا رو ندیده است اونجا کور، چون گوشش سخنان حق را نپذیرفته است اونجا کر، چون زبانش سخنان حق را نگفته است اونجا گنگ. به این صورت جمعی بس یک روزگاری است که روزگار بسیار عجیب است. و باز در بیان دیگری گفته میشه که روز قیامت، در توصیف اون روز، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، سوره مریم آیه 95، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یعنی تمام افراد روز قیامت که میان بی ناصرند، بی یاورند، بی قوم و قبیله و عشیره و لشکرند، بی حشم و کشمند، به تعبیری فردند، یعنی منفردا. منفرد روز قیامت که میان میگه من قوم قبیله‌ای داشتم، من فرزندانی چنان چنان داشتم، من جمعی دوربرم بودن، من رئیس جمعی بودم، من فرمانده جمعی بودم، حرفا نیست. و کلهم آتی یوم القیامت فردا، از اون اشتباهات بسیار بزرگ آخوند ملا صدرا اینجاست، تو این آیه است که من برای خیلی از رفقای صحبت کردم گویی و حالا برای همه میگم اینه گیری نداره، اینها از قبیل ابن عربی و ملا صدرا اشتباهاتشون یکی دوتا دهتا نیست، اشتباهات بسیار زیاده و اشتباهات اشتباهات کوچک هم نیست، اشتباهات بسیار بسیار بزرگه. ایشان در و کل هم آتی یوم القیامت فردا، چون معتقد است آخوند ملا صدرا که روز قیامت انسان با بدن مثالی محشور میشه و از این بدن خاکی خبری نیست، که من در یه جزوه‌ای که بحثی داشتیم با یکی از معارف این فن 18 مورد شاهد آوردم از اسفار که در اسفار اصرار برای این جهت داره که در قیامت از این بدن خاکی خبری نیست، برخلاف اون چی در نص قرآن آمده که مشخصه، در نص قرآن جدی جدی و در حدی که هیچ قابل تعویل نیست که از همین بدن خاکی خبر است که آیاتش هم فرامونه. یکیشی که شاید خیلی همون بلد باشه، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسبی بنانه. سوگند به روز قیامت به نفس لبامه، آیا انسان پنداشته استخوناش جمع نمی کنه و زندش کنیم؟ چرا ما میتونیم سرانگشتانش را ردهایی که دارد و رگهایی که هست اونچنون که هست درست کنیم؟ بلا قادرین علا ان نسبی بنانه. یا آیه شریفه سوره یاسین، اونم خیلی روشنه که استخون ها گرفته بود، آمد خدمت پیغمبر اکرم، یه فشار داد خورد شد، گفت شما میگید همین زنده میشه؟ همین زنده میشه. قرآن نفرمود به پیغمبر اکرم بهش بگو نه ایر که نمیخوام زنده کنی، همون روحش هست، بلکه میفرماید که بهش بگو که بله، کی زندش میکنه؟ اونه که این نبوده درستش کرده، اون میتونه بعد که از هم بپاشاند باز درستش کنه. گفتش که کیه که همینو زندش کنه؟ و یا رمیم، بعد قرآن میفرماید من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو اون کسی که این نبوده درستش کرده، اون دو مرتبه باز چیه درستش میکنه. مطلب از بینات قرآن است که به صراحت همه بزرگان هم فرمودن مثلا. اما آخوند ملا صدرا میگه نه، از بدن خاکی خبری نیست، لذا این آیه رو اینجور معنا میکنه به عنوان که دلیل برای خودش بیاره برای این مسئله، میگه به این حکم این آیه و کلهم آتی یوم القیامت فردن، فردن ای مجردن عن الجسمانیه، معنا میکنه به این که مجردن عن الجسمانیه، یکم بالاتر هم میره، نه که مجرد از جسمانیته، بل عن الانیه التي لا يوافق الحق، که این دیگه حالا بازش نمی کنه، مطلبی که بالاتر میره وقت میخواد که تصحیحش کنم. یعنی این آیه را برای مطلب خودش دلیل میاره، ولی که مفرد فردن مجردن که نیست، و کلهم آتی یوم القیامت فردن، فردن در آیات دیگه که من تو اون آیات العقاید شواهدش آوردم، در آیات دیگر فردن آمده مفسرین هم عموما همین معنا کردن، یعنی بلا ناصرن و عشیرتن و جمعی اطرافش باشن، این حرفا در کار نیست. وقتی ایشان اینجور معنا کرده، پس چی داشتیم میگفتیم؟ یوم القیامت فردان، باز یکی از مواردی که گفته شده. پس روز قیامت یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روز قیامت روزی که یحشرهم یوم القیامت علی وجوههم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. سوره یاسین آیه 65 که قرآن کریم می‌فرماید در اون روزگار در قیامت الیوم، پس صحبت اینه که این یوم، یومون عظیم، باز از تعریفایی که برای اون یوم شده اینه که ما افراد مجرم را دهنشون را از سخن من میکنیم، نخت ما علا افواه، مهر میشه دهنشون، این نمیتونه حرف بزنه. و اما حرف نمیتونن بزنن، ولی دستاشون صحبت میکنه، پاهاشون صحبت میکنه، جسمشون صحبت میکنه که ما این قرار کردیم، ما این قرار کردیم، ما این قرار کردیم، صحبت میکنه، اونا صحبت میکنه، که بعدم بهشون گفته میشه چرا شما صحبت کردیم؟ میگه خدا ما رو به نطق در آورد، انتقن الله، اونا صحبت میکنه. پس روزگار این چنین که خود انسان بر کار خودش به غیر گفتارش شهادت میده، بدن انسان شاهد اعمال انسان، زمین شاهد اعمال انسان، فرشتگان شاهد اعمال انسان، انبیاء و رسول اولیاء حق شاهد اعمال انسان، از وراء همه اینها محیط ذات مقدس حضرت حق. خیلی گرفتاری داره کسی به ضرر خودش کاری بکنه، هیچ جای انکار نمیتونه بکنه، بدن خودش میگه بله این قرار کردم، چشمش میگه من این مواردی باز نگاه نکنم کردم، گوشش میگه چیزی نمیخواسته بشنوم شنیدم، بدنش میگه. اون وقت زمین فرموده قرآن صحبت میکنه، یوم ازن تحدث اخبارها بان ربک اوها لها، فرشته ها شاهدن، انبیاء و اولیاء خدا شاهدن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، المؤمنون اینجا ائمه علیهم السلام مشخصه، خدا هم که والله من وراء کل شیء محیط. پس اون روز روزگار است این چنین که بسیار بسیار روزگار عجیبی است. آیه دیگه که عرض کرده باشم که این آیه رو خاطرم میاد، یه وقتی دوری گفتم ولی حیف آمد که چون دوش نکاتی هست عرض نکرده باشم. آیه دیگه اینه که در ارتباط با جریان قیامت، اول سوره حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تزحل کل مرزعتن اما ارزعت و تزع کل ذات حملن حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. خدا رحمت کند مرحوم عبدالصالح آشخباز قومی رضوان الله تعالی علیه را که نقل شد که وقتی این آیاتی میخوندن میگفتن که خدا داره میفرماید ها، این کتاب داستان نیست ها، ولی شان اسمم میوردن فلان کتاب نیست ها، من اسم نمیرم، کتاب داستان نیست ها، خدا داره حرف میزنه، پروردگار داره میگه. یک همچه روز سنگینی در پیش از که چی؟ اولا خداست که میفرماید روز عظیم است. وقت روزگاری است، او دو تا نکته لطیف، یک شعال عرض میکنم، اینه که یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. اینو یکی از تفاسیر من دیدم، فقط توی یه تفسیر هست، جای دیگه ندیدم، که تای تعنیس که برای فرق بین مرد و زن میاد، میگیم مرد مسلمان رو میگیم مسلم، زن مسلمان رو میگیم مسلمه، مسلمتون، مسلمه. این تا رو بهش میگن تای تعنیس. ببخشن آقایون، بعضی ها لازمه توضیح بدم. این تای تعنیس، این تای تعنیس برای فرق بین این که این صفت مربوط به یک مرده یا مربوط به یک زنه. مثلا یک مرد نویسنده میگیم کاتب، یک زن نویسنده میگیم کاتبه، یک مرد خوب میگیم صالح، یک زن خوب میگیم صالحه، صالحتون، صالح، صالحه. این ته تای تعنیس، اینی که گفتیم بری فرق میاد، بعضی از صفت ها که مختص به زن هاست دیگه لازم نیست این ته بیاد، چون اون صفت اصلا مال زن هاست، مال مردان نیست. مثلا شیر دادن، شیر دادن کار زن هاست، کار مردان نیست، مختص به زن هاست دیگه. اینجا تو کلام یک فصیح مرزعه لازم نیست، مرزع کفایت میکنه، چون صفت صفتیست که مختص به زن هاست، مرزع بس. یا حائز، هی صفتیست مختص به زن ها، حائزه لازم نیست. یا حامله، حمل مختص به زن هاست، حامله لازم نیست. اگر در بیان یک فصیح و بلیغی بیاد تو این صفات مختصه، معلوم میشه یک نکته تو کاره. اینجا بعضی از تفاسیر، یک تفسیر بین این 70 تفسیری که ما معمولا نگاه میکنیم، یک تفسیر من دیدم که داره، و اون اینه که یک قسم از اقسام این ت تای تلبسه، یعنی میرسونه که این صفت رو الان داراست. گاهیست که یک زنی بچه رو شیر میده، بچهش تو گهواره، بچهش تو گهواره است، یک حادثه ای رخ میده که از بچه تو گهوارهش یادش میره. اینجا از بچهش یادش رفته، اما بچهش باهاش فاصله داشته، در حال شیرخوارگی نموده. یه وقت هست تلبس به شیر خوردن داره بچه، و این زن به شیر دادن، یعنی بچه تو بغلشه داره شیر میخوره، در حالی که داره شیر میخورد، حادثه به گونه ایست که سخت است که از این بچه تو بغلش که داره شیر میخوره یادش میره. خیلی فوق العاده است. یوم ترونها تا تظهر کل مرزعت اما ارزان. و البته این سختی هاست به این صورت، اما از اونورم هست افرادی که خوب باشن، متقی باشن، پرهیزکار باشن، اونام خیلی. هیچ چیک از این گرفتاری ها از همون اول حشرشون براشون نیست. از همون اول حشرشون یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. اونه که خوب باشن، با تقوا زندگی کردن، خدا را همه جا رعایت کردن، دستورات الهی را به گوش گرفتن، جدی تصمیم گرفتن مطیع پروردگار باشن، اونا از همون اول مردنشون اوضاع احوالشون به گونه ایست که مورد قبطن، خوشی خوشن. تو تمام اون گرفتاری های محشر هم خوشی خوشن، بسیار بسیار وضعشون راحت. اینه که خیلی ارزش داره هرچه انسان به سختی بیفتد اینجا و کاری بکنه که بهشتی بشه، ارزش داره. و هرچه اینجا خوشی کنه و کاری بشود که جهنمی بشه، ارزش نداره. و کل نعیمن دون الجنت محقور و کل بلائن دون النار آفیه. جان به قربانشون چجور حرف زدن. اینه که خیلی به نفعش انسان که دقیق باشه، مراقب باشه. ولذا اونه که خوبن، در یه حدیثی داره که اینه که خوبن روز قیامت که معشور میشن، میبینن خیلی اوضاع خوبه، خوش خوشن، خوشی از سر و کلشون به تعبیر خودمون میباره، راحت راحتن، خوب خوبن. عرض میکنن خدایا چی شده که اینقدر به ما لطف کردی، اینقدر ما خوش باشه، اینقدر خوب باشه اوضاع ما چقدر. و باز یه لطفی دیگه براتون میشه، عنایت بیشتر میشه، عنایت زیادتر میشه. میگن خدایا جوابونو نگرفتیم، ما میگیم چی شده که اینقدر خوشیم، باز به ما لطف بیشتری شد. گفته میشه که جهتش اینه که شما بچه هاتون مذهبی بار آوردید. جهتش اینه که بچه هاتون پرورش دادید به پرورش دینی مذهبی بار آوردید، لذا با شما اینجور برخورد میشه. و اون وقت خوب ها روز قیامت رضوان من الله اکبر براشون هست دیگه، درجات خوبی. همه تو که اون بدی ها و گرفتاری ها و این حرف ها برای بدا هست، از این بر برای خوب ها. اونه که تصمیم میره. من دیگه یه حرفی که خیلی تکرار کردم وقتی میگم خودم خجالت میکشم، خوش به حال اونه که باد آباد بگم، باد آباد هرچی میخواد بشه. من باید خوب باشم، من باید گناه نکنم، من باید درست باشم، من باید در مسیر خدا و ائمه معصومین علیهم السلام باشم، هرچی بخواد بشه. عزیز نمیشم تو مردم، خار میشم بشم، کسی به من اعتنا نمی کنه نکنه، توجه داشته باشه که بهش موقعی هر بار داره که چهار روز کسی به من اعتنا بکنه یا اعتنا نکنه. بلکه هرچی جدی تر تصمیم جدی و کوتاهی نکنه انسان. تا اینجا حالا ما به این صورت عرض کردیم که الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. من تو ذهنم آمده بود که لیوم عظیم یک چندتایی از این صفت یومی که تو قرآن هست گفته باشم، لذا دیگه در ارتباط با یوم العظیم دارم هر مرتبه میکنیم. این آیه بعدی هم که معناش کردیم، حالا یک اشاره میکنیم یوم یقوم الناس، یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم در پیشگاه خدا قیامان، یعنی ایستادن. در حدیث داره اونچنون فشرده هستن به مانند میخی که در چوبی فرو شده باشن. این چنین فشردن اونو که ناراحتن. ولی اونو که راحتن، هم تو که اول عرض کردم، مثلا اول خوشن، راحتن، آسوده. نظام ارزش داره و نسبت به خودمون، نسبت به بستگانمون، نسبت به کسانمون، هر کس که بتونیم و دوستش داشته باشیم، از خدا بخوایم که خدا دست هممونه بگیره و اینترین باشه. و الا روز قیامت که میشه، بله دارم زیاد اذیتتون میکنم، ولی از باب این که اونه که انشالله خوبن، که انشالله ما جز همونا بشیم انشالله، اگر هستیم که ادامه و اگر نیستیم که بشیم انشالله. این را عرض کنم براتون که مایه خوشنودی هممون میشه انشالله که روزی قیامت که میشه. امروز اتفاقا زور جای دعوت بوده، من به مناسبتی صحبت شد و معمولا توی مجالسی که هستش دلم بخواد یه حدیثی خونده باشم، یه حدیث خوندن نمیدارم بعض از دوستان بودن یا نه، که روزی قیامت که میشه یه منادی ندا میکنه تو این جمع جماعت محشر، که اولین و آخرین را جمع شدن، منادی ندا میکند، میگوید بگید الله اکبر. اونایی که منکر خدا بودن لج کردن، قاصرها همیشه حسابشون جداست، منکر خدا بودن اینا نمیتونن بگن الله اکبر، و اونایی که منکر خدا نبودن میگن الله اکبر، خدا بزرگ است. با دکتر اذان که توضیح میشه گفته میشه جدا بشید، اونایی که نتونستن بگوین الله اکبر اینها جدا بشن، فاصله بگیرن از اونایی که گفتن الله اکبر، اینو فاصله میگیرن. این جمعی که گفتن الله اکبر، به این جمع گفته میشه که بگویید لا اله الا الله. اینه که گفتن خدا هست، اما مشرک بودن، برای خدا شریک قائل بودن، نمیتونن بگوین لا اله الا الله، نمیتونن بگن لا اله الا الله، نمیتونن بگن چون مشرک بودن. پس جمعی از اینا میگن لا اله الا الله، جمعی نمیتونن بگن. اونه که نمیتونن بگن گفته میشه ملحق بشون به اون منکرین خدا که نتونستن بگن الله اکبر. پس باقی مونده ها چی شد؟ گفتن الله اکبر و گفتن لا اله الا الله. اینه که اینو گفتن، بهشون گفته میشه که شهادت بدید به رسالت حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت بدید به رسالت پیغام. اینه که گفتن الله اکبر، گفتن لا اله الا الله و یک تبرست بودن، اما مسلمون نبودن، نمیتونم بگن شهادت به رسالت ره. گفته میشه شما ملحق بشین به همین منکرین خدا و اون گروه. چیا موندن؟ اینه که موندن گفتن الله اکبر، گفتن لا اله الا الله، شهادت دادن به رسالت پیغمبر اکرم. تموم دیگه. گفته میشه برین طرف بهش. اینا حرکت میکنن به طرف بهش. منادی دیگر ندا میکند قفوهم انهم مسئولون. اینا هم نگه دارین، یک چیز دیگه باقی مونده. قفوهم انهم مسئولون، ازشون سوال میشه چی شده؟ بگید اشهد ان علیا ولی الله. جمعی نمیتونن بگوین ان علیا ولی الله، نمیتونن بگن، گفته میشه ملحق بشین به همون منکرین خدا و اون دست ملحق بشین. ما زور جایی که بودیم یه آقای دو خط شعر خون که مضمونش این بود، من به تناسب مضمون او یاد آمد از یه حدیث خوندم اونجا و حدیث در باب معاد بهار شریف موجود بود اما صفاوی نوشه نمیدونست. بله، نتیجتا اینجور شد که وقتی همش تموم شد، اینه که گفتن اشهد ان علی ولی الله با اون قبلیش که گفتن حالا شما برید به طرف بهش، اینا میان طرف بهش. خدا رو شکر کنیم که روشنیم در این مسئله ولایت، هم کورکورانه نیست همینجوری بی خودی قبول کردیم، نه، هممون به فضل پروردگار روشنیم که پیغمبر اکرممون از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا فرمودن خلفای من اینا هستن، اینا هستن، اینا هستن، روشن روشنیم، کتبم پر و اسنادم پر اون از من. خدایا به حقیقت اولیاءت هرچه بهتر این حالت ولایت و نفرت از اعداء اهل البیت علیهم السلام را برای ما و نسلمون ثابت بدار. خب حالا من دیگه یه سلام عرض میکنم به حمدالله روی ذاتم که آماده است و امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق بهره برداری از قرآن و حدیث هرچه بیشتر و بهتر و هممون کرامت بفرماید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المسيب وعلى علي بن المسيب وعلى الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين، خوشا بالونای که سر و سری دارن و خاندان رسانن، دلاشون بیاد این بزرگ باران یادم نمی رود و متعدد و مکرر رو کردم، پیر مرده بود خدای رحمتش کند، یادم میاد من تو خیابون داشتم می رفتم یه طرف خیابون اون طرف دیگر خیابون بود، یه وقت دیدم به سرعت با پیر مردش داره طرف من میاد، من آهسته تر حرکت کردم که اون برسه، فهمیدم کاری به من داره. به منی که رسید گفت فلانی احادیثی که دارد وقت مردن امیر المؤمنین رو میبینیم، احادیث درستی است؟ گفتم بله. گفت دیگه مرگ بر من گوارا شد، گوارا شد، مرگ میخواد بیاد بیاد، علی رو میبینم، علی رو میبینم، آره جان به قربان شد، و ابی انتم و امی یا اهل بیت النبوه ان هواکم کیفه عن سره فهواكم لي بعام شرب سيدي لا اشتو يوم أرام في سوى أبوابكم أقفوا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين السلام على الأطفال السلام على الأريان السلام على جسدك الأريان بمير أبوي شو رسيد زينب مبتلا سوی قتلگاه پر از بلا راتل حسین مجدلا و فی الدماء مرملا فدنت الی یعنی بی بی وقتی آمدن اون منظر رو دیدن یه قدم جلو رفتن فدنت الیه به خود ودن نظرت الیه به نظرتن یه نگاه کردن که مگر تو این حسین امرو